مسائل امنیتی، همکاری با کشورهای خارج از این حوزه و اجرای طرح‌های زیرساختی به ویژه احداث خطوط انتقال نفت و گاز و کابل‌کشی زیردریاست. او در این حال گفت سطح همکاری بین 5 کشور و رویکرد سازنده در مذاکرات این امید را به وجود می آورد که با ادامه رایزنی ها زمینه رفع اختلاف ها فراهم شود. وی افزود پس از رایزنی در مسکو در خرداد تیر ماه در استانه قزاقستان جلسه خواهیم داشت و امیدواریم که این رایزنی ها به دستیابی طرفین به توافق درباره کنوانسیون حقوقی دریای خزر کمک کند. اخیراً ابراهیم رحیم‌پور معاون وزیر خارجه ایران نیز به خبرگزاری ایسنا گفت تعدادی از بندهای کنوانسیون حقوقی دریای خزر تکمیل شده و در مورد چند موضوع از جمله مسئله خط مبدا و تقسیم بستر و زیر بستر این دریا بحث ها ادامه دارد. ولادیمیر یفسیف کارشناس امور بین الملل در مسکو مسئله خزر لاینحل می داند.
Иран претендует на равную часть с остальными прикаспийскими государствами части Каспийского моря, что является
меньше. Иран خواهان سهم مساوی با سایر کشورهاست. سهمی بیشتر از آنچه 4 کشور دیگر مایلند در اختیار ایران قرار دهند. هرچند ممکن است موضع ایران عادلانه باشد، اما دستیابی به آن ناممکن است، مگر اینکه با توجه به روابط بسیار خاصی که اخیراً میان مسکو و تهران ایجاد شده، روسیه بتواند بین ایران و سایر کشورهای این حوزه میانجیگری کند.
همزمان با اظهارات بسیار محتاطانه نمایندگان ایران و آذربایجان درباره دورنمای تقسیم خزر، روسیه از تصویب قریب الوقوع کنوانسیون حقوقی این دریا ابراز اطمینان کرد. ایگر براچیکوف نماینده رئیس جمهور روسیه در امور مرزی به مجله اینترنتی کاسپین انرژی گفت عمده متن کنوانسیون حقوقی را هماهنگ کرده ایم و شک ندارم در صورت داشتن اراده سیاسی چند مشکلی که باقی مانده نیز حل خواهد شد. ماه گذشته سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز به خبرگزاری تاس گفت دو سه مورد اختلافی باقی مانده و هدف ما این است که همه این موارد تا اجلاس آتی سران هماهنگ شود. این اجلاس قرار است تا پایان سال جاری میلادی در قزاقستان برگزار شود، اما به گفته لاوروف تاریخ دقیق برگزاری آن منوط به نهایی شدن متن کنوانسیون حقوقی است. همچنین گریگوری کاراسین معاون وزیر خارجه روسیه به شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت
желание наконец продвинуться вперед в международно-правовом оформлении и завершить работу над
تمایل بسیاری برای هماهنگی وضعیت حقوقی و تکمیل کنوانسیون دریای خزر وجود دارد. تدوین این سند نتیجه سالها کوشش است و تاکنون عمده راه را طی کرده ایم. در اجلاس پیش
با پوزش از شما شنوندگان گرامی گزارشی که شنیدید در رابطه با نشست دریای خزر در مسکو بود. گزارش روس اتم را در بخش‌های بعدی خبری خواهید شنید. و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه از اسحاق جهانگیری معاون اول خود خواست موضوع دریافت حقوق‌ها، وام‌ها و پاداش‌های کلان و غیر متعارف را پیگیری و متخلفان را عزل کند. روز یکشنبه همچنین غلامحسین محسنی ژئی سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد رئیس این قوه هم از سازمان بازرسی کل کشور خواسته است همین مسئله را پیگیری کنند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم امیر مصدق کاتوزیان میشنویم.
نامه رئیس جمهوری ایران به معاون اولش با درخواست آنچه عزل متخلفان نامیده شده و پیگیری پرداخت حقوق و پاداش‌های کلان به برخی مدیران دستگاه‌های اجرایی. نامه مورخ یکشنبه که حسن روحانی در آن از اسحاق جهانگیری خواست مواردی از پرداخت‌های به توصیف نامه غیر متعارف و پاداش و وام و وجوه به نوشته رئیس جمهور به ناحق پرداخته شده را به بیت المال بازگرداند. پیامد انتشار فیش حقوقی برخی مدیران اجرایی در هفته‌های اخیر که هم سبب شده است علی لاریجانی رئیس مجلس از رئیس دیوان محاسبات کشور بخواهد موضوع پرداخت حقوق‌های کلان را بررسی کند و هم زبان اصولگرایان مخالف دولت را در روزهای گذشته به انتقاد گشوده، از جمله زبان روزنامه کیهان را. با این عنوان درشت در صفحه اول شماره روز چهارشنبه گذشته این روزنامه، دغدغه معیشت مردم با حقوق 234 میلیون تومانی و بالای آن با حروف کوچکتر مدیریت اشرافی سد راه اقتصاد مقاومتی. اشاره به دریافتی مدیر یک بانک در اسفند سال گذشته، مدیری که کیهان نامش را فاش نکرد اما نوشت با حسین فریدون برادر رئیس جمهور و یک نفر دیگر شرکتی تضامنی برای مبادله ارز و سکه راه انداخته است. یک روز بعد از انتشار این گزارش، اسحاق جهانگیری از وزیر کار و وزیر اقتصاد خواست بررسی کنند که این ارقام درست است یا نه. مجتبی واحدی روزنامه‌نگار در واشنگتن میگوید واکنش روزنامه کیهان، مطبوعات همسو و دیگر اصولگرایان مخالف دولت به توصیف او نتیجه کارکرد انفعالی دولت است.
من گمان میکنم مشکل اصلی اینه که یک طرف ماجرا همیشه حمله کننده است و یک طرف منفعل و دفاع کننده. به نظر من آقای روحانی و آقای جهانگیری با ورود به این موضوع به اون بحث رسانه‌ای دامن زدن، در حالی که فکر میکنم هدف اصلی از بزرگنمایی مسئله که اولین بار نیست و آخرین بار هم نخواهد بود تحت الشعاع قرار دادن بسیار از مسائل سابقه، از جمله خبری که همین روزها یکی از نمایندگان مجلس از فساد گسترده بنیاد شهید در زمان احمدی نژاد گفته. خیلی راحت تونستن اون فسادو که قطعا حجمش از کل 4 سال اگر چند مدیر حقوق چند صد میلیون بگیرن 4 سالش معادل یک روز اختلاس دولت احمدی نژاد و یا اختلاس بنیاد شهید نخواهد شد. به نظر من اونها خوب تونستند فضا رو عوض کنند و متاسفانه آقای روحانی و آقای جهانگیری هم به این دام افتادن، شاید هم چاره‌ای نداشتن. اما هدف اصلی اونها تحت شعاع قرار دادن فساد گسترده دولت احمدی نژاد که بخوان یا نخوان دامن آقای خامنه‌ای رو میگیره که حامیش بوده.
علاوه بر دولت و مجلس، روز یکشنبه غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه هم در پاسخ به پرسشی در نشست خبری هفتگی خود گفت رئیس قوه قضاییه سازمان بازرسی کل کشور را فرا خوانده تا معلوم کند مشکل از قانون و مقررات بوده یا جرم و تخلفی صورت گرفته. او افزود آغاز این بررسی شاید به 1 سال پیش در قوه قضاییه برمیگردد، به زمانی که به گفته او یکی از کسانی که نامش در یکی از پرونده‌های دریافت‌های کلان آمده بود احضار شد.
با این پول مثلا کلانی که اینجوری در این مقاطع به حساب شما واریز شده اینا چیه؟ یعنی بازپرس سوال کرده بود. چون گفته بود که من همزمان در 9 بخش و هیئت مدیره حضور دارم و مجموعاً ماهی 60 میلیون تومان دریافتیش بود از این 9 جایی که ایشون حضور داشت.
حالا علاوه بر دولت و مجلس و حامیان و مخالفان دولت، قوه قضاییه هم وارد موضوع شده. سعید برزین، تحلیلگر و جامعه شناس سیاسی در لندن، میگوید بسیج نهادهای حکومتی برای مبارزه با متخلفان و عوامل پرداخت و دریافت حقوق و پاداشهای کلان شمشیری دولبه است.
به نظر من اگه وعده حکومت و دولت برای مبارزه با سوء استفاده عملی بشه، خب قدم مثبتی به جلوست. اما اگر صرفا تبلیغاتی باشه، این مسئله تبدیل به یک چماق میشه برای مبارزه جناحی. البته مبارزه با فساد برای هر نظامی ایجاد مشروعیت میکنه و کارآمدی و نظم بوروکراسی رو افزایش میده، ولی اگر صرفا نمایشی باشه مردم جدی نمیگیرن. قبلا هم اصلاح طلبها و هم اصولگراها از این مسئله ها استفاده کردن که رقیب خودشون رو ضعیف بکنن. امروز حرف از فساد مثلا فلان رئیس بانک هست، دیروز حرف از زندانی شدن معاون آقای احمدی نژاد بود. پس مسئله مبارزه با فساد هم میتونه برای حکومت مشروعیت ایجاد بکنه و هم چماق جناحی بشه.
اینکه مبارزه با حقوقهای غیر متعارف به امری جناحی تبدیل میشود یا نه، از این نظر مهم است که صحبت مثلا از دریافت حقوقهای 300 تا 400 میلیون تومانی در وزارت بهداشت است، به گفته محمد شریف مقدم، قائم مقام سازمان نظام پرستاری، و فیشهای حقوق چند ده میلیونی چند مدیر ارشد بیمه مرکزی ایران که چندی پیش انتشار آن موجب شد رئیس کل این شرکت فیشها را ساماندهی شده توصیف کند و از مقام خود استعفا دهد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به اسحاق جهانگیری معاون اول خود دستور داد تا دریافت حقوقها، وامها و پاداشهای کلان و غیر متعارف را پیگیری کند. همکارم امیر مصدق کاتوزیان گزارش می‌داد. دوستان 2042-02-21-12-21-12 شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز. میتونید دیدگاه هاتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. بخش بعدی خبرها در ساعت 20:30 دقیقه. جان خاکسار، رادیو فردا.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رسانه ایرانیان جهان، رادیو فردا.
I'm رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
وظیفه هم انجام دادن، حالا رئیس شده و رئیس همه مجلس از جمله من.
Der Terror von Gruppen wie dem sogenannten Islamischen Staat richtet sich gegen alle, die frei und ohne staatliche und religiöse Bedrängnis leben wollen, ob im OSZE-Raum, ob im Mittleren Osten, ob in Brüssel, Paris, Istanbul, Tunis oder Beirut.
عدم پاسخگویی وزارت عربستان تا این لحظه به معنای واقعا عدم اراده برای پذیرش زائر ایرانی است.
مرزهای جهانی، زبان مشترک همه ما موسیقی است.
ساعت 21:30. جان خاکسار هستم با سرخط مهمترین خبرها. نیمه اول بازی تیم‌های ملی فوتبال سوئد و ایرلند با نتیجه 0-0 به پایان رسید. تیم ملی کشتی آزاد ایران با غلبه بر روسیه برای پنجمین بار متوالی مقام نخست جهانی قهرمانی کشتی آزاد را دست گرفت. سخنگوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفت در درگیری روز دوشنبه در خاش میان نیروی انتظامی و گروه جیش العدل 5 تن از عوامل این گروه و 1 مأمور نیروی انتظامی کشته شدند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از انهدام 1 تیم 5 نفره گروه پژاک در شمال غرب ایران خبر داد. در پی مسدود شدن حدود 100 حساب بانکی حزب الله لبنان، شامگاه یکشنبه بمبی در مقابل بانک بلوم، بزرگترین بانک لبنان منفجر شد. این انفجار تلفات جانی به بار نیاورد. انجمن بانک‌های لبنان روز دوشنبه اعلام کرد انفجار بمب در مقابل ساختمان مرکزی بانک بلوم در بیروت تمام سیستم بانکی لبنان را هدف گرفته و قصدش برهم زدن ثبات اقتصادی این کشور است. و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که برای شرکت در نشست اسلو فروم به نروژ رفته است، روز چهارشنبه در حاشیه این نشست با جان کری وزیر خارجه آمریکا دیدار و گفتگو می کند. مجله شبانگاهی رادیو فردا را در 28 دقیقه دیگر خواهید شنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
تمام نمای موسیقی ایران و جهان. He said let's get out of this town, drive out of the city, away from the crowd. I thought heaven can't help me now, nothing lasts forever, but this is gonna take me down. He's so tall and handsome as hell, he's so bad but he does it so. said no one has to know what we do. His hands are in my hair, his clothes are in my room, and his voice is a familiar sound. Nothing lasts forever, but this is getting good now. He's so tall and handsome as hell. He's so bad, but he does it so well. And when we've had our very last kiss, my last request is
پلیلیست. خواننده نوآور موسیقی پاپ بیورک در گفتگویی برخورد ناعادلانه با زنانی که به حرفه بازیگری اشتغال دارند را به چیزی شبیه یک کابوس تشبیه کرد. این خواننده برجسته ایسلندی که علاوه بر جوایز موسیقای متعددی که در کارنامه خود دارد، جایزه بهترین بازیگر زن جشنواره فیلم کن را هم به خاطر بازی در فیلم دنسر این د دارک، رقصنده در تاریکی، از آن خود کرده، در گفتگویی با روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد به نامنصفانه بودن شرایط برای بازیگران زن اشاره کرد. او با بیان این مطلب که زنان تقریبا هیچ حق اظهار نظری در مورد نقش‌های خود ندارند، به این نکته اشاره کرد که در این حرفه بالا رفتن سن برای مردان امری طبیعی به حساب می‌آید، در حالی که چنین چیزی برای زنان پذیرفته نیست. بیورک که این روزها زندگیش را بین نیویورک و ریکیاویک می‌گذراند، از خواننده‌های موفق دنیای موسیقی پاپ است که به خاطر ابراز مسائل مربوط به تساوی جنسیتی در آهنگ‌هایش ستوده شده است.
بارها زمین میخورن ولی بلند
طریق تلگرام رادیو فردا نظرات و پیام ها و تصاویر خود را برای ما هم بفرستید. شماره تماس 20420-725-970-30.
تو را میبینم و حال میکنم، همه چی یا تحمل میکنم، تو خیالم آخه مال منی، تو که فقط تو خیال منی. سدیدن تو دنیا رو به هم میریزم، گراهینم میره پیشم عزیزم. اگه
فرداست که با شماست.
No feeling to feel. بر روی خط فردا.
به نظر من خوانندگان گرامی که جلوی کنسرت های با مجوزشون گرفته میشه بایستی به دادگاه از وزارت ارشاد شکایت کنن و ادعای خسارت به خودشون و اعضای تیمشون بکنن که از این راه درآمد اونها بسته شده. از طرف دیگه وزارت ارشاد هم اگه میتونه از کسایی که دستور لغو اونا رو میرن به دادگاه شکایت کنه، البته اگر که دل جرأت داشته باشه، شاید که از این راه ها بتونیم کم کم قانون رو در کشور جا بندازیم.
آهنگای فارسیتون بی نهایت بی نهایت پایینه. شما مگه کمیسیون موزیک، صدا و شعر ندارید؟ باید از این سه کمیسیون رد شه بعد یه آهنگ گذاشته شه. این آهنگا چیه؟ همه صدای جدید؟ خانم آواز بخونه گریه کردم، خندیدم. آخه اینا شعر نیست. یک چی برنامه‌ای داشته باشید که مطابق سلیقه همه باشه. جوان ها رو فقط در نظر نگیرید که پوچ پسندن. متاسفم متاسفم.
آقای عباسی، مدیر عامل باشگاه سیاه جامعه ما، شما رو تو اشتباه رفتی برادر. اسم ایرانی روی تیم تو هست و به جای اینکه به سمت آقای علم هدا بری، به سمت مزار آقای فردوسی بری.
صدای شما صدای فرداست.
شنگه یکی روشنی روز،
موسیقی هستی؟
برات شلوغ بوده؟
وقت نکردی رادیو گوش بدی؟
گرفتار بودی؟
مهمون داشتی؟
برق نداشتی؟
کلاس داشتی؟
کلاً حال نداشتی؟
اصلا نگران نباش، پاشو یه سر بزن به فیسبوک بخش موسیقی رادیو فردا،
از خبر و ترانه برتر و فردا هنگ و بقیه برنامه‌ها همش اونجاست.
فردا میوزیک،
موسیقی فردا.